22 دقیقه امشب میتونید بنده باشید، 29 دقیقه بشنوید هشتمین قسمت از نمایش بیداری رو.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
بیداری، نوشته حمید رضا پورعلی محمد، بازیگران حمید منوچهری، شهین نجف‌زاده، احمد گنجی، فریبا طاهری، علی میلانی، نورالدین جوادیان، ایوب آقاخانی، رویا فلاحی، نازنین مهیمنی، محمد رضاعلی، غلام حسن تسعیری، مجتبی طباطبایی، طاهر مظلومی، بهرام سروری نژاد، محمد سعید سلطانی، ماندانا محسنی، منا صفی، محمد شریفی مقدم، با حضور مهین نصری. صدا بردار رضا طاهری، افکتور محمد رضا قبادی فر، راوی مهرداد عشقیان، کارگردان فریدون مهرابی، تهیه کننده محمد مهاجر. قسمت هشتم،
به نام یگانه هستی بخش. خانم ها، آقایان، سلام، وقتتون بخیر. ارسلان محبی فرزند شهید سهراب محبی در حال تکمیل طرحی خاص و منحصر به فرده، طرح راکت زلال که میتونه از فاصله دور آتش سوزی جنگل رو خاموش کنه. اون همراه گروهش این کار رو انجام میده. اصلی ترین اعضای اون خواهرش لیلا، شوهر خواهرش و دوست صمیمیش فرزاده. ارسلان گرفتار بیماری ناشناخته‌ایه که مهمترین عوارض اون تورم در بخش‌های مختلف مغز. نگار که جراح و متخصص مغز و اعصابه به شدت نگران وضعیت ارسلانه. اون فکر میکنه که فشار کاری شدید و حالتای عصبی حال ارسلان رو بد میکنه و سلامتیشو به خطر میندازه. از سوی دیگه نگار بعد از شهادت همسرش همه ساله در ایام فاطمیه و بنابر نذر و قول و تعهد همسرش بیماران رو تو بیمارستان مجانی عمل میکنه و امسال هم همین اتفاق میفته. اون میخواد خیالش از جانب ارسلان راحت باشه. اما خب عکسای ام‌آرآی از مغز ارسلان واقعیت دیگه ای رو نشون میده که نگران کننده است و نگار میخواد جلوی هر اتفاق بدی رو بگیره. همینطور شنیدیم دکتر مزیدی، رئیس بیمارستان، با انجام جراحی‌های مجانی تو بیمارستان مخالفه. این در حالیه که نگار همراه برادر همسرش سیاوش محبی که تو همون بیمارستان روانشناسه برای انجام عملهای جراحی آماده میشه. از سوی دیگه در گروه ارسلان هم اختلاف افتاده. گفتگوی ارسلان با یک روزنامه فرزادو عصبانی کرده. همینطور شنیدیم که ارسلان تصمیم داره در مدتی 10 روز مانده به تاریخ تحویل طرح کار جدیدی رو آغاز کنه که همین هم اسباب رنجش فرزاد شده. اما ارسلان همراه عضو جدید گروه به نام بهزاد برای مکان یابی و انجام طرح جدید به جنگل میره که اونجا حالش بد میشه. ارسلان اصرار داره که این افت فشار خونی ساده است. همینطور شنیدیم که تو بیمارستان به رغم مخالفت‌های زیاد نگار اولین بیمار رو به نام ماهگل پذیرش میکنه. ماهگل تومور مغزی خطرناکی داره. وضعیت خاص ارسلان لیلا رو وادار میکنه تا با فرزاد درباره ارسلان حرف بزنه. اینکه لازمه تا با ارسلان ملایم‌تر باشه تا این چند روز باقی موندن بگذره. ارسلان همراه بهزاد و گروهش به جنگل رفته تا طرح جدید رو هم تکمیل کنه. اما بهزاد ارسلان رو در وضعیت کاملا بیهوش پیدا میکنه. ارسلان باز هم این حالت رو به افت فشار خون ربط میده. بهزاد درباره وضعیت ارسلان با لیلا حرف میزنه. لیلا هم موضوع رو به خود ارسلان میگه. اما ارسلان اصرار داره که فقط یک شب بهش فرصت بده و به مادر چیزی نگه تا اون بتونه بعضی کارهای باقی مونده رو تموم کنه. از طرفی ماهگل به اغما میره و نگار در جراحی موفقیت آمیزش تومور مغزی رو در میاره و جونشو نجات میده. این در حالیه که پروفسور هدایت برای نگار تشریح میکنه که وضعیت ارسلان اصلا خوب نیست. نگار اما پیش از اینکه بخواد کاری انجام بده متوجه میشه که ارسلان به اغما رفته. در حالی که تورم‌های متعددی در رگ‌های مغزی ارسلان دیده میشه. پروفسور هدایت از نگار میخواد وضعیت ارسلان رو ثابت نگه داره که خودش رو برسونه. این اتفاق رابطه لیلا و فرزاد رو به شدت متزلزل میکنه چون لیلا فرزاد رو مقصر این وضع میدونه. از طرفی با توجه به وقت کم باقی مونده و رها شدن طرح ارسلان مسئولان تصمیم میگیرن فرزاد رو به عنوان مسئول طرح معرفی کنن و این اتفاق اختلاف میان لیلا و فرزاد رو شدیدتر هم میکنه.
سلام پروفسور هدایت.
سلام ماهوی جان. شانس آوردم شیفتت.
بفرمایید پروفسور. بفرمایید تو.
متشکرم. دکتر کریمی رو پیدا کن. باید باهاش حرف بزنم.
فکر نکنم رفته باشه خونه. تو اتاقشه.
چرا؟
دیشب ارسلان اصلا حال خوبی نداشت. التهاباش داشت خوب میشد اما تو چند مورد رگا خونریزی کمی داشتن که کنترل شد.
قرار بود دکتر کریمی دخالت نکنه.
بله. اصل کار با دکتر مجیدی.
خوبه خوبه. بریم با دکتر کریمی حرف بزنم.
بله حتما. ببخشید پروفسور، بیمارستان باید میفهمید شما اومدین. حتما یه استقبال رسمی لازمه.
من به خاطر دکتر کریمی و پسرش اومدم. این عکس سهراب محبیه، درسته؟
خدا بیامرزدش.
دکتر خیلی خوبی بود اما زیادی برای رفتن عجله داشت. الان وضعیت ارسلان ثابته؟
بله خوشبختانه خونریزی کنترل شد. ببخشید دکتر.
خواهش می‌کنم.
بله
دکتر کریمی، پروفسور هدایت اومدن.
سلام پروفسور هدایت.
سلام دخترم.
چه بی خبر؟
خوبی بابا.
ممنون. بد نیستم. بفرمایید.
اینا MRI های ارسلانه؟
بله.
به هر حال امروز ارسلان رو عمل میکنی. دکتر مجیدی کجاست؟ باید باش حرف بزنم.
من اصرار کردم که حداقل عضو شورای پزشکی باشم.
بله بله در جریان هستم.
من به دکتر مجیدی خبر میدم، هرچه سریعتر خودشو برسونه.
بگو منتظرشیم.
بعد میگردم. ببخشید.
متشکرم.
یعنی همیشه باید به همون سرعت اتفاق بیفته؟
به هر حال برای شما سخته اما من انجامش میدم.
شما نگاهتون به من هیچ تغییری نکرده تو این همه سال.
هنوزم تو این ایام داری مجانی عمل میکنی؟
خبرها رو دنبال میکنین؟
عمل خیلی جالبی انجام دادی. خوب بود.
اما انگار شما همچنان مخالفین.
من هنوزم نگران اتفاقها هستم.
واقعا؟ اما تو این سالها همیشه اتفاقای خوبی هم افتاده.
میفهمم. اما ممکنه استانداردهای لازم رو رعایت نکنی، ممکنه احساساتی بشین و از دقت لازم کم کنید.
تا حالا این کارو نکردم.
شما هنوزم از من دلخوری؟
شما همین حالان دارین حرف سالها پیش رو میزنین، همون وقتی که میخواستم عملای جراحی مجانی انجام بدم. انگار هنوز نظرتون عوض نشده.
من رفتم و شما هم دیگه کاری با من نداشتی. یه دلخوری خیلی خیلی عمیق.
باشه. راستش درباره ارسلان دیگه هیچ راهی نبود. بعدی قبول کردین که MRI رو ببینین، واقعا خوشحال شدم.
این چه حرفیه؟ اگه سوء تفاهمی بین ما وجود داره، به ارسلان چه؟ تازه ارسلان همیشه این التهاب رو داشت؟ همیشه هم شما نگران بودید؟
بله، متاسفانه برای ارسلان پزشک خوبی نبودم.
راستش ارسلان گرفتار یه مشکله تازه است، چیزی که مربوط به همین 10-15 روز گذشته میشه.
میدونم، دیشب به صورت دقیق متوجه شدم. راستش تصمیم داشتم امروز حتما ارسلان رو ببرم اتاق اول.
ببخشید دکتر مجیدی تو راهه.
خب چی شد؟
هیچی، نمیتونیم رمز لپتاپ ارسلان رو پیدا کنیم، چیزی ازش در نمیاد.
فقط 2 روز وقت داریم.
بله، اما اگه لازم باشه از اول براش برنامه بنویس. فکر میکنی بشه کارش کرد؟
راستش الان اصلا تمرکز ندارم. همچین کاری رو میشه انجام داد اما الان نه.
2 روز بیشتر وقت نداریم. چرا الان نه؟
تا چند ساعت دیگه ارسلان رو عمل میکنن، من دارم میرم بیمارستان. میدونم اونجا کاری از دستم بر نمیاد اما اینجا هم نمیتونم بشینم.
خیلی خوب بریم.
شما بشین به کارت برس، قرار نیست لشکرکشی کنیم. تازه مامان با اومدن منم کلی مشکل داره.
حداقل میرسونن.
حداقل یه فکری برای سنسورا بکنین. لازم نیست منو برسونین.
من همش فکر میکردم بیماری ارسلان روانتنی باشه اما انگار اینطوری نبوده.
اتفاقا موضوع همینه. تا حالا بافت مغز متورم میشد اما الان به این نتیجه رسیدن که رگا دچار تورم شدن. آنوریسمای مختلفی در چندین رگ به وجود اومده و خونریزی‌های خفیفی هم قبل از اغما اتفاق افتاده. دیشب هم انگار چند تا از رگا خونریزی کرده و باعث التهاب شده.
الان میخوان رگا رو ترمیم کنن، میخوان برآمدگی رگا رو از بین ببرن.
آنوریسم چیه؟
آنوریسم یه جور بیماری که رگا متورم میشه بعدم متأسفانه خونریزی میکنه.
من میرم.
لیلا من تا 1-2 ساعت دیگه میام بیمارستان.
فعلا خداحافظ.
خداحافظ.
تو هم چه حال و هوایی به ما اضافه شدی؟
چه حال و هوایی مثلا؟
همش جنگ و جدال و بعدم که ارسلان اینطوری شد حالا که لنگ نرم افزاری.
من میگم بیا امروز هر طور شده رمز و پسورد این لپتاپ رو پیدا کنیم. کد نوشتن برای سنسورا مگه آسونه آخه؟
چطوری؟
نمیدونم. بالاخره یه چیزایی تو درباره ارسلان میدونی، یه چیزایی هم من دربارش میدونم. از ساده ها شروع میکنیم به سمت پیچیده ترا میایم. ها نظر چه؟
میفهمم اما نمیتونم ذهنمو متمرکز کنم.
چاره دیگه ای نداریم.
بعد جوری حواسم رفته پیش ارسلان.
چرا؟
این التهاب رگا میتونه روانتنی باشه؟
بله، خب احتمالش خیلی زیاده. چطور؟
یعنی تنشای این چند ماه باعث شده بیماری ارسلان گسترش پیدا کنه؟
میدونی گاهی شرایط زندگی ما رو به یه سمتی میبره که اصلا توقعشو نداری. گاهی که نمیتونی آروم باشی زندگی برای یه داستانی بیاده میکنی که بیایی به سمت آرامش.
خیلی خوب بگو الان باید چیکار کنی.
خب همین عددهایی که ممکنه برای ارسلان مهم باشه، یعنی بهتره بگم تو فکر میکنی برای ارسلان مهمه، بالاخره یکیش میتونه رمز این لپتاپش باشه دیگه.
باشه. بیا شروع کنیم.
بیا شروع کنیم. شروع کنیم. بفرمایید پروفسور هدایت عزیز.
ممنون.
راستش چند بار خواستم شما رو ببینم اما شما فرصت نداشتید.
برای این ملاقات ها همیشه وقت داریم.
بله بله میفهمم. جان پروفسور وضعیت خیلی بحرانیه. بله
بله متاسفانه.
البته برای مجموعه بیمارستانم موقعیت ویژه.
چرا؟
چی چرا؟
چه ویژه است؟ چه اتفاقی افتاده باییه؟
آه همین چند روز پیش دکتر کریمی عملی انجام داد که همه رو متحیر کرد و الان هم پروفسور هدایت بزرگ جلوی من نشسته و احتمالاً عمل پیچیده دیگه باید انجام بشه.
من ذهنم به اندازه شما دراماتیک نیست.
جان پروفسور خود دکتر کریمی عمل انجام میدن ولی
خیر خود دکتر کریمی نمیتونن این عمل انجام بدن.
آه متوجهم. پس مادر فقط نظاره میکنن.
ببخشید دکتر مزیدی.
خواهش میکنم.
همچین با اشتیاق داری صحنه رو میچینین که احساس میکنم اگه بیشتر توضیح بدم ممکنه به شخصیت اصلی تبدیل بشم.
من واقعا معذرت میخوام. ببخشید جناب پروفسور. میفهمم اصلا نباید بحث به اینجاها میکشید.
به هر حال دکتر کریمی و دکتر مجیدی زیر نظر من ارسلان رو عمل میکنن.
چطور؟ این واقعا فوق‌العاده است. فوق‌العاده است. چطور میگم پروفسور هدایت بزرگ تو بیمارستان ما عمل جراحی رو انجام میدن. پروفسور هدایت بزرگ.
جناب مجیدی
جانم
حتی خواهرای من نمیدونن اومدم ایران. باورتون میشه؟ من به خاطر دکتر کریمی و مخصوصا به خاطر پسرش اومدم اینجا.
بله
به خاطر ارادتی که پدر ارسلان دکتر سهراب محبی داشتم و دارم.
بله
بذارین کارمونو بکنیم.
خب بله بله البته کاملا میفهمم. کاملا واضح و معلومه که خب این اتفاق راستش برای من خیلی شوق انگیز بود. به هر حال
هم از چایتون خوشحال شدم هم از اشتیاقتون ممنونم. ما دیگه باید بریم تو اتاق عمل.
بله متوجهم. ببخشید پروفسور هدایت.
بله.
یه لحظه فقط. حتما چند روزی رو پیش ما میمونیم دیگه. بله
پیش شما که نه چون میخوام چند روز آینده رو سری به خواهرام بزنم.
منظور بنده اینه که امکانی پیش بیاد که ما از دانش و تجربه های شما بیشتر استفاده کنیم.
مثلا چی کار کنم؟ عمل جراحی بیشتری انجام بدم؟ اینجا متخصصایی دارین که بهتر از من این کار رو انجام میدن. جلسه و کنفرانس بذارم. سطح علمی پزشکای خودتون منو حیرت زده میکنه. از اسم و شهرتم استفاده کنم؟ خب این اصلا به درد شما نمیخوره چون شما به عنوان یه بیمارستان جراحی های زیبایی دیگه دارین جا میفتین.
بله ولی جان پروفسور خب البته باید بیشتر حرف بزنیم.
ببخشید
تمام میکنم.
سلام دکتر مجیدی. بله بله الان من باید برم اتاق عمل.
بله بله بفرمایید. موفق باشید.
لیلا دخترم.
سلام عمو سیاوش.
سلام.
حال شما؟
اصلا تو این عالم نیستی انگار.
حواسم پیش ارسلانه.
اگه بخوای اینطوری انتظار بکشی داغون میشی. این عمل حالا حالا طول میکشه. بیا بریم دفتر من.
نه مزاحم نمیشم.
بیا دخترم بیا. بابا چه مزاحمتی.
مهناز خانم خوبن؟ خیلی وقتی ندیدمشون.
هم سلام میرسونه هم خیلی نگرانه.
یه وقت نیان بیمارستان برای روحیشون اصلا خوب نیست.
نه نمیاد. بفرمایی.
ممنون.
بشین دخترم. امروزم باز درباره طرحتون یه خبر زدم تو روزنامه.
جدی؟
بیا خودت بدون. واقعا کار بزرگیه باورت نمیشه. اما همیشه دغدغه من این بود که چطوری میشه سریع و به موقع آتش سوزی جنگلا رو مهار کرد. الان میبینم که خوشبختانه داره به نتیجه میرسه. اما این موضوع سیستم اعلام حریق رو متوجه نشدم.
خب راستش این یه جوره یه کار جدیده و تو مراحل اولی است. این سیستم میتونه با توجه به سنسورهایی که در عمق مشخصی از زمین و همینطور تو قسمت‌های مشخصی از جنگل نصب میشه به ما بگه که مثلا آتش سوزی یا احتمال آتش سوزی وجود داره. البته ایدئال ارسلان اینه که این سنسورها در موارد لزوم با راکت‌های زلال تبادل اطلاعات کنن.
من خیلی خوشم اومد از این خبر. از همه اسم برده شده، از تو، از فرزاد، از این مهندس کاویانی و تیمش. الان میدونم که مثلا شما تو این پروژه چه کاری، فرزاد چه کار میکنه یا این مهندس کاویانی چه کارایی انجام میده.
آره آره، کاش که این خبر چند روز زودتر چاپ شده بود.
چرا؟ الانم که دیر نیست.
نه نه دیر نیست، اصلا دیر نیست. و اما خب بین بچه ها به هر حال آدم عجول پیدا میشه دیگه. درباره خبر قبلی خیلی به ارسلان انتقاد شد، اصلاً تفلکی فرصت توضیح دادن پیدا نکرد. فکر کنم به خاطر این موضوع بی خود تحت فشار گذاشتنش و اعصابش ریختن به هم.
ببین لیلا جان، دوست دارم یه سوالی بکنم، چون میدونم تو یکی از بهترینایی هستی که میتونی به سوال من جواب بدی.
چه سوالی؟
تو کارهای زیادی انجام دادی، نرم افزارهای مختلفی نوشتی، تا جایی که میدونم چند تا اختراع هم داری، درسته؟
نه اونجورا.
میخوام بدونم با یه جوشش درونی این کارا رو انجام میدی یا مثلا تشویق و جایزه و اینا.
خب راستش همیشه یه انگیزه درونی بوده، یعنی مثلا انگیزه درونی بیشتر از مشوق و یا مثلا محرک بیرونی منو راه انداخته.
آفرین. حالا بذار بیشتر دربارش حرف بزنیم. به نظرت گاهی که ما خوشحال میشیم، گاهی که چیزی ما رو بی نهایت خوشحال میکنه، این خودمون نیستیم که عمیقاً میخواییم خوشحال باشیم؟
چرا؟ دقیقاً. گاهی دنبال خوشحالی میگردیم و به همین خاطر حتی ساده ترین چیزا ما رو سر ذوق میاره.
گاهی هم برعکس، مگه نه؟
با ساده ترین چیزا غمگین میشیم.
خیلی چیزا از یه لایه و یه احساس عمیقاً درونی سرچشمه میگیره. خیلی چیزا. به همین خاطر گاهی نمیشه آدمای اطرافمون رو مقصر بدونیم.
من کسی رو مقصر نمیدونم.
شاید ته دلت فکر کنی که یه سری مسائل و مشکلات تو گروهتون مثلا ارسلان رو تحت فشار قرار داده، اما باید در نظر بگیری که چرا ارسلان باید شکننده باشه، یا اینکه چی اونو شکننده میکرد و تحت فشار قرار میداد، چرا باید این اتفاق بیفته. من فکر میکنم اینا همه چیزاییه که وقتی انشالله به هوش اومد و سرپا شد باید ارسلان بهش فکر کنه و جواب بده.
خب اینطوری آدم ها میتونن راحت شونه خالی کنن، هر کاری میخوان انجام بدن، بعدم که ضربه رو میزنن میشینن و میگن طرف خودش شکننده بود.
خب این که آدم ها حواسشون به بقیه باشه و ازشون مواظبت کنن یه حرفه، اما این که یه نفر محکم باشه و به راحتی نشکنه یه حرف دیگه‌ست. ما اینجا دو تا موضوع مختلف داریم.
جالبه، فکر کنم بتونیم بعدم بیشتر دربارش حرف بزنیم.
بله هر وقت که لازم بود دربارش حرف میزنیم لیلا جان.
نه اینم نبود، اینم نبود. از این صفحه 23 روزنامه چیه؟
چه رمز سختی گذاشته رو این لپتاپ رفیقمون. هر عددی رو هر جوری که وارد میکنی نیست که نیست. بابا ول کن این روزنامه رو دیگه، حواستو بده اینجا.
آره اما دیگه عقل من به جای قد نمیده.
انگار چاره ای نیست، باید بشینیم کد بنویسیم.
خب امکان نداره، چنین چیزی امکان نداره. فکر کردی ساده است؟ ما حالا فقط یه روز وقت داریم، فقط فردا.
اغراق نکن دیگه، دو روز.
واقعا یه روز، روز دهم فقط باید بررسی نهایی رو انجام بدیم.
یه بلای سخت افزاری باید سر این لپتاپ بیاریم، یا اینکه نرم افزار خودمون بنویسیم.
بیا یه خود بیشتر فکر کنیم. به هر حال به این نتیجه میرسیم آخرش.
یه عددهایی تو زندگی آدمو خیلی مهمن، یعنی غیر از سال تولد و چه میدونم سال ازدواج و تاریخ تولد و والدین و اینجور چیزا دیگه.
آفرین آفرین. فکر کنم همه عددهایی که میشد تو این سالا بیرون کشید و ترکیب کردیم و با هم امتحان کردیم.
خب تقریبا آره. خب
یعنی بازم امتحان کنیم؟
من میگم به خاطرهای چند وقت پیش برگردیم ها.
ای وای
ای بابا.
آخه این چند وقته ای اخیر غیر از بگو مگو و دعوا بین من و ارسلان هیچ چیز دیگه ای نبوده.
خب ما هم فرصت زیادی برای حرف زدن نداشتیم، در واقع شاید یکی دو بار. بذار ببینم
چی شد، چیز یادت اومد؟
آره آره، ارسلان یه اشاره مشخصی داشت.
خب چی؟
همون روزی که رفته بودیم برای نصب سنسورا با ارسلان گپ زدیم درباره شهادت پدرش رو بخش مغز و اعصاب. ارسلان برام توضیح داد که پدرش تو عملیات ولفجر 8 مجروح شده.
آره آره ولفجر 8. نه ولفجر 8 نیست.
آه ارسلان به رمز یا زهرا اشاره کرد، گفت رمز من تو این پروژه هم یا زهراست.
آفرین خودشه. یا زهرا هم نبود.
سب کن یه خاطری از پدرش تعریف میکرد.
چی؟
یه یادداشت. رمزو پیدا کردین؟
چی؟
رمزو پیدا کردین؟
خب بگو.
ارسلان میگفت تو دوران دفاع مقدس 12 تا عملیات با رمز یا زهرا بوده. 12 تا عملیات.
بزن 12. بازم ارور داد.
خب بزن یا زهرا 12.
درست بود، تو نابغه ای، کارت حرف نداره.
به خانم محبی خبر بده حتما خوشحال میشه.
آره آره آفرین خوب گفته. الو لیلا جان. خب میخواستم از عمل ارسلان بپرسم. آها راستش شاید بی موقع باشه، اما خواستم بگم ما پسورد لپتاپ ارسلان رو پیدا کردیم. بله بله باش. نه خودم لپتاپ رو برات میارم. آره سره رو میارم بهت میدم. باش خداحافظ. بلنشو بریم بزاد، بعد یه سر بریم بیمارستان.
از اتاق عمل اومد بیرون؟
نه هنوز تو اتاق عمله، لیلا میگفت ممکنه چند ساعتی طول بکشه.
آه پس اصرار دارن تو یه نوبت کارو تموم کنن که نیازی به عملهای متعدد نباشه.
خب بله شاید. باشه بریم دیگه بابا.
بریم.
با سلام، شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفته اید. لطفاً برای ارائه نظرات شماره 1 اطلاع از کنداکتور شبکه با جلید شماره 2 و ارتباط با کارشناس جلید شماره 3 را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه‌های رادیویی جلید شماره 1 را انتخاب نمایید.
رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمای